بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. همینطور که میدونید این یکی از بخش‌های دعای اول الالباب، یعنی اندیشمندان صاحبان خرد، در جمع‌بندی سوره آل عمران هست. در اون انتها 5 بار با ندای ربنا با خدای خودشون سخن میگن. یکی از مواردش در واقع ختم میشه با این جمله توفنا مع الابرار، خدایا ما رو با ابرار بمیران، یعنی پرونده عمرمون موقعی بسته بشه که به جمع ابرار پیوستیم. بنابراین از خوب مردن سخن میگه. خود این خیلی مهمه. خوب مردن دلالت بر خوب زندگی کردن میکنه. این دوتا با هم ارتباط داره. این تنها موردی است که خوب مردن و پیوستن به ابرار معرفی کرده. دو بار دیگه هم از زبان یکی ابراهیم، یکی یوسف، اون خوب مردن و با تسلیم شدن به خدا بیان کرده. هر دوش یکی البته. تسلیم به خدا همون به مقام ابرار رسیدنه. وقتی که داستان یوسف در قرآن تمام میشه و برادران میان و پدر و مادر میاد و دیگه همه چی تمام میشه، قصه به آخر میرسه، دعا میکنه یوسف، می رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا تو این ملک رو به من دادی، و علمتنی من تعویل الاحادیث، تعبیل احادیث رو تو به من آموختی، فاطر سماوات و الارض، تو همون کسی که هستی که همه این جهان هستی رو از عدم آفریده، انت ولی فی الدنیا و الاخره، تو ولی، دوست، صاحب اختیار، یار و یاور من هم در دنیا و آخرت هستی، توفنی مسلمن، منو در حالی که تسلیم به خودت هستم بمیران، و الحقنی به صالحین، منو با صالحین ملحق بکن، یعنی موقعی عمرم تمام بشه که در جمع صالحین هستم، بپیوندم به اونها، یا لااقل در سلک اونها، در جرگه اونها حساب بشن. یکی دیگه هم از ابراهیم، وقتی که میخواد شناختش رو به رب العالمین بیان کنه، اونم میگه رب من کسیست که منو خلق کرد، منو هدایت کرد، غذایی که میخورم، آبی که میاشامم، همه چیم او در اختیارم قرار داده، یعنی همه اینا از یک منشأ ناشی شده. و آخرش هم دعاش اینه که خدایا منو تسلیم خودت بمیران، حالا که همه چی از آن توست، هم در دنیا و هم آخرت، اونم میگه و الحقنی به صالحین، منو به صالحین ملحق بکن. خب صالحین کسانی هستن که اصلاحگران هستن دیگه، مقابلش مفسدین نیست. یعنی من در این دو دستگی که در جامعه وجود داره این توفیق رو پیدا کنم، اگر نه در آغاز زندگی، در جوانی، در طول مدت، لااقل در موقع ترک این دنیا من به اصلاحگران پیوسته باشم، یه گامی در جهت اصلاح جامعه برداشته باشم، جزو اونا حساب بشم. بنابراین با این 2-3 موردی که آمده نشون میده که خوب مردن اوجش کجاست و چگونه آدم میتونه که دعا بکنه که خدایا من آخر عمرم این چنین تمام بشه. یعنی در واقع یه روی کرد و یه پشت کرد، روی کرد به صالحان، به ابرار، و پشت کردن به فاسدین و به کسانی که در تنگ نظری و تعصبات غرق هستند. ضد معنای ابرار هست. اتفاقا جالبه در قرآن در دو آیه راجع به کسانی که حالت نفاق دارن میگه که فکیف اذا توفتهم الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم، به چه چیزایی رو کردند، به چه چیزایی پشت کردند. یعنی مثل این که اولین برخورد ملائک فرشتگان مرگ بر حسب این که روی کرده این شخص به کجا بوده، چه اهدافی داشته، به اون سمت میرفته و به چه چیزایی پشت کرده. خب این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که همینطور که میدونید این هفته گذشته مهمترین واقعه سیاسی مملکت ما فوت غیر منتظره آقای هاشمی رفسنجانی بود. شاید به ذهن کسی خطور نمی کرد که او اینطور غیر منتظره در واقع از دنیا بره. خب سوالاتی در ذهن هم خود من هم در ذهن شما و دیگران ایجاد کرده که او در چه جایگاهیه در داوری مردم و در نزد خدا، چون در 14 گذشته او نقش‌های متفاوتی داشت، چهره‌های مختلفی رو مردم از او دیدند. یه دورانی به شدت مورد بغض و مخالفت مردم بود، یک شخصیت در واقع منفی جامعه، و این اواخر محبوبیتی به طور نسبی لاقلی در نزد بخش عمده ای از مردم پیدا کرد و این مراسم عزاداری هم ملت ما هم معمولا به حال اهل گذشتن و هر کسی رو عمل کرد و موضع آخرینش رو میبینن. استقبال خیلی زیادی شد این ازدحام مردم، یادآور اون پیاده روی های اوائل انقلاب بود. به نظرم رسید که با اون مقدمه‌ای که عرض کردم در این تجربه، در این سرنوشت یک تأملی بکنیم. به هر حال او یکی از مؤثرترین شخصیت‌های بعد از انقلاب بود. یادتون هست حدود 37 سال پیش این کتاب مایکل هارت که 100 شخصیت تاثیرگذار تاریخ رو منتشر کرد، که نفر اول پیامبر اسلام بود، دومی نیوتن بود، سومی عیسی بود. آدم دینی نیست ولی شخصیت‌هایی که در طول تاریخ بیشترین تأثیر رو گذاشتن او معرفی کرد. حتی چنگیز هم نمیدونم 30 یا 40 در اون رنکینگ او بود. مجله تایم هم هر سال 100 نفر رو معرفی میکنه. فوربس هم دیدم امسال 74 نفر رو، چون 7 بیلیون پوینت 4 جمعیت کره زمین هست، او 74 نفر رو که در سال گذشته بیشترین تأثیر رو داشته. حالا اگر ما بخوایم به همین شیوه درباره شخصیت‌های بعد از انقلاب خودمون داوری بکنیم، بعد از آقای خمینی که خب به هر حال رهبر انقلاب بود و در اون دهه اول، چون سال 68 از دنیا رفت، خرداد 68، یک 10 سالی حدوداً بیشتر نبود. خب بعدم سایه او رو سر خط امامیا همچنان هست و آثار تزش ولایت مطلقه فقیه تأثیراتش در جامعه ما هست. بعد از او من گمان نمی کنم اگه در این مجموع بگیرید نقش هیچ کسی مثل هاشمی رفسنجانی بوده باشه. البته در این یکی دو دهه آخر آقای خامنه ای در واقع قدرت بلافصله، ولی تو مجموعه حساب بکنیم، حالا اگر مؤثرترین نبوده باشه لااقل نفر دوم حتما بوده. بنابراین خیلی مهمه که ما این کارنامه رو یک ورقی بزنیم. قصد بررسی سیاسی هم نیست، به هر حال این جلسه جلسه تحلیل سیاسی نیست. بالاخره به عنوان یک انسان که یک زندگی بسیار پرتلاش و پرتأثیری داشته، یک ایرانی، یک مسلمان، یک روحانی مبارز، به هر حال یک هموطن، این یه تجربه خوبیه که آدم زندگی یک نفر رو بررسی بکنه، فراز و فرودش رو، زیر و بمش رو ببینه، چرا به اینجا رسید و چه کارایی کرد و چرا این کارا رو انجام داد. اما نقشی که آقای هاشمی داشته من به سرعت خدمتتون عرض میکنم. اولا عضو شورای انقلاب بود دیگه، به خاطر سوابقی که قبل از انقلاب داشت، با این که سنش هم کم بود، عضو شورای انقلاب بود. در دوران جنگ فرمانده جنگ بود، یعنی 8 سال جنگ ایران و عراق با فرماندهی کل او اداره شد، تأثیر خیلی مهمیه. 2 دوره رئیس جمهور بوده، رئیس مجلس بوده، به عنوان سردار سازندگی در اون 8 سال بعد از جنگ اقتصاد مملکت و آبادانی مملکت رو او رهبری میکرد. امام جمعه تهران بود گرچه خلعش کردن. رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام تا همین اواخر دیگه، یعنی موقعیتی که او مصلحت نظام رو باید تشخیص بده. حتی رئیس شورای نگهبان، شورای نگهبان قانون اساسی، به قول آقای سحرخیز صندوقچه اسرار نظام و اسرار جنگ، جعبه سیاه هواپیما در واقع. شاید بشه گفت مبسوط و لیدترین شخصیت سیاسی بعد از انقلاب در این نزدیک 4 دهه. مبسوط و لید، دستش بازه برای اون چه که میخواد بکنه. بنابراین خیلی مهمه، مسئله سیاسی نیست بلکه روانشناسی یک فرد یا یک جامعه است و تغییرات و تحولاتی که این شخص در طول این 40 سال در خودش تونست پدید بیاره. یک آزمون بود، یک ابتلای بزرگی بود که این پرونده بسته شد و هم یه عبرت برای قدرتمداران دیگه و خود ملت و هم در واقع هشداره که غیر منتظره اسرائیل سر میرسه و بالاخره خودش یک ارزیابی یک شخصیت، چهره انقلابی که چگونه در چارچوب یک اندیشه فقاهتی در واقع ولایت فقیهی چگونه عمل کرده. آیا کسی اگر غیر از این بود میتونست کار دیگه‌ای بکنه تو این نظام یا نه؟ اول لازمه که در واقع مراحل زندگی آقای هاشمی رو خدمتون توضیح کلی بدم. همه میدونید ولی یه مقداری وقتی فرموله میشه شاید بیشتر تو ذهن آدم جا بیفته. در 5 دوره من سعی میکنم ایشون رو معرفی بکنم. به اجمال البته سرفصل های زندگی هاشمی است. دوره اول پیش از انقلابه. من کاملا به خاطر دارم اون موقع در حسینی ارشاد گهگاه حضور پیدا میکرد، چون ریش و سیبیلم نداشت، خیلی جوون میزد، برای همه جالب بود که یه طلبه جوون خیلی تو باغ راجب امیر کبیر کتاب نوشته، راجب فلسطین نوشته، حرف از ویتکونگا و ویتنام میزنه و یه چهره نو و جدیدی بود در حسینی ارشاد، در مسجد جواد. در سلک روشن فکران اون دوره بود، روحانیون روشن فکر اون موقع، آقای خامنه ای بود، آقای هاشمی بود، خود ایشون بود، 6-7 نفر بیشتر نبودند که از سنتی ها فاصله گرفته بودند. اینا تنها سیاسیون روحانیون بودند. تک و توک خب تو زندانم می افتادن، ولی البته نه خیلی جدی در مقایسه با دانشجویان. در سال 1342 که آقای خمینی اون نهضت روحانیت رو آغاز کرد، آقای هاشمی از کسانی بود که پیوست و جزو خصیصین یاران نزدیک آقای خمینی در آمد. در سال 50 او رو دستگیر کردن در ارتباط با مجاهدین، البته نه این که جزو اون تشکیلات بوده باشه. سال 50 وقتی اون ضربه مهلک که به مجاهدین زدن، ناگهان حمله کردن به همه خونه های امنشون، 25 تا ظاهرن خونه اینا رو شناسایی کرده بود ساواک، ناگهان حمله کرد و دونه 95% افراد رو دستگیر کردن. و این خبر رو به خارج از کشور دو نفر دادن، آقای هاشمی به آقای خمینی خبر داد در نجف، آقای مهندس توسلی و یه نفر دیگه به قطب‌زاده که در پاریس بود. مال هر دوی اینا لو رفت و هر دو رو گرفتن. مال مهندس توسلی به آدرس قطب‌زاده، چون صندوق پستی قطب‌زاده رو ساواک توی پاریس کنترل میکرد بدون اینکه خودش بدونه، قبل از اینکه اون بدونه نامه رو در آوردن که خب مهندس توسلی رو که بعد از انقلاب شهردار تهران شد دستگیر کردن و یکی دو نفر هم در رابطه با او. آقای هاشمی هم همینطور، ولی شکنجه هم دادن، او انکار کرد که مال من بوده. البته شکنجه هم دادن، قوزک پاشم شکسته بود و یه مدتی در زندان اوین بود، خوب مقاومت کرد، شلاق هم خورد و شاید بیش از بقیه روحانیون مزه شلاق و ساواک رو چشید. خب به خاطر همین سوابق بود که در آستانه انقلاب وقتی که شرکت نفت اعتصاب کرده بود، آقای خمینی به خاطر دارید برای شکستن موقت اعتصاب شرکت نفت، برای اینکه مردم نیاز داشتن، زمستون بودن، یه مأموریتی به مرحوم پدر دادن که شما که دو نفر خودتون انتخاب بکنید، و آقای خمینی هم آقای هاشمی رو انتخاب کرد، برین جنوب اعتصاب رو مهار بکنید در حدی که نیاز داخلی فقط تامین بشه. آقای هاشمی در اون سفر همراه مرحوم پدر و دکتر صابی و مرحوم مهندس کتیرایی بود، شوهر خواهر بندم بود با اونها، البته به عنوان منشی پدر. ایشون خیلی تعریف میکرد از هاشمی برگشتن، گفت خیلی طلبه باهوش و زیرکیه، کاملا میفهمید همه این مسائل، و برای اونام جالب بود. یعنی خب از اون موقع به عنوان یه چهره به هر حال مورد اعتماد آقای خمینی که در یک همچین تصمیم مهمی او رو فرستاده بود. به هر حال در روزگار پیش از انقلاب به عنوان یه روحانی آگاه به مسائل زمانه به طور نسبی، البته تحصیلات عالی که نداشت، ولی به هر حال انقلابی، روشن، صمیمی و مورد قبول مردم بود و عضو شورای انقلاب شد. خب این دوران قبله که هیچ کسی هیچ نقطه ضعفی از او نداشت. این در واقع گام اول. گام دوم بعد از انقلابه. وقتی انقلاب تمام شد، ایشون به اتفاق دکتر بهشتی و آقای خامنه ای و با هنر حزب جمهوری اسلامی رو تأسیس کردن به عنوان یه حزب واحد که در واقع اونا عهده‌دار و اداره کننده انقلاب باشن. آقای میر حسین موسوی هم رئیس دفتر سیاسی بود و روزنامه شون هم ارگان رو او اداره میکرد. خب دوره ایست که دیگه انقلاب شده، دیگه قدرت هم در اختیار روحانیت قرار گرفته. جو حاکم بر مملکت جو تصفیه است، جو سرکوب مخالفینه. ابتدا نظام سابق رو، بازماندگان اون نظام، همه کسانی که نقش کلیدی داشتن، حالا یا اونا اعدام شدن یا دستگیر شدن، به هر حال کنار زدن وابستگان به رژیم سابق بود. بعد مدعیانی که وجود داشتن، خب قبلا در زندان‌ها اگر نگیم بیشتر از گروه‌های مسلمان، حداقل همون مقدار زندانیان چپ حضور داشتن دیگه، در واقع تسویه چپ، جناح‌های غیر مسلمان که انقلاب اسلامیه، با به هر حال مارکسیستا که جایی ندارن. و بعد مجاهدین، چون به هر حال اونا مدعیان اصلی بودن و مجهز بودن، تشکیلات بودن، کادر بودن، برخوردهای سخت با اونا، و بعد به نوبت با جامع، با نهضت آزادی، حتی با روحانیونی که موافق نبودن، از آقای شریعت مدار گرفته، قومی گرفته، الی آخر دیگه، همه اینا رو خب میدونین دیگه. پله پله در واقع اون همه با هم تبدیل به همه با من شد در واقع. و آقای هاشمی در واقع از کارگزاران اجرای این سیاست در مملکت بود و در واقع نقش سرکوب و تصفیه جامعه از غیر خودی ها بسیار نقش کلیدی داشت. در کشتار سال 60 ایشون از حامیان در واقع لاجوردی بود در زندان اوین، و در 67 گرچه دستور آقای خمینی بود که اون کشتارهای وسیع تو زندان ها، ولی به هر حال ایشون دیگه وقتی همه کار هست، سکوت هم میشه علامت رضاست دیگه. هم فرمانده کل جنگ بود و همون روحیه انقلابی و امام جمعه تهران و در اون کرسی، یعنی در واقع در این دوره، در این دهه، آقای هاشمی رو به عنوان نماد روحانیتی به قدرت رسیده و بیرحمانه سرکوب میکنن. ده ها هزار نفر کشته شدن و شاید تو جنگ هم حدود 1 میلیون نفر، به خصوص بعد از فتح خرمشهر که ادامه دادن، با اصرار ایشون بود که آقای خمینی رو، هر دو البته خب این تمایل رو داشتن، شاید 1 میلیون کشته و مجروح شیمیایی ما در این ماجرا دادیم. این در واقع ورق دوم کارنامه آقای هاشمی رفسنجانی است. خب جنگ تمام شد. آقای هاشمی هم قبل از انقلاب خیلی شیفته امیر کبیر بود، حتما کتابیشون رو هم دیدین، شاید خواب امیر کبیر رو هم میدید. احساس کرد که بهترین موقعیته که نقش امیر کبیر رو ایفا بکنه. خب دیگه این سرکوبام تمام شده بود دیگه، کسی نمونده بود، قدرت رو به تمامه در اختیار داشتن. یه مملکت ویرانه بعد از 8 سال جنگ، بمباران‌ها، موشک‌هایی که فرستاده شده بود، و او همت کرد در واقع فرمانده بازسازی مملکت و ترمیم خسارت‌هایی که وارد شده شد. یعنی سیاست بازسازی رو و سیاست ترمیم اقتصاد و سوای سیاست و در واقع حقوق مردم، یعنی در واقع الگوی آقای هاشمی الگوی چین بود. میدونید در چین خب خیلی پیشرفت کردن از نظر آبادانی یا نظر اقتصاد، فوق‌العاده پیشرفت کردن، ولی اونجا آزادی مطلقا نیست، احزاب حضور ندارن، سیستم کاملا استبدادی و بسته است. برخوردن به شدت، حتما خاطر دارین هم اون سرکوب اون دانشجوها رو چگونه با تانک و زره پوش روشون رفتن، یا مسلمانای اون ایالت اسلامیشون چگونه برخورد خشن کردن. خب ظاهرا مدل آقای هاشمی این بود که بدون آزادی دادن، با یک مثلا نظام اطلاعاتی و امنیتی قوی که مراقبت بکنه، مملکت رو بازسازی بکنیم. یک تفکر البته اعتدالی و میانه رو در پیش گرفته بود در رابطه به خصوص با خارج، که به هر حال بتونن این دوره رو بگذرونن. یه مقداری به متخصصین میدون داد، سیستم بوروکراسی رو راه انداخت و تکنوکرات ها رو به خدمت گرفت تا بتونن این خدمات رو انجام بدن. این دوره سومه که نقش حالا مثبت آقای خامنه ای رو در بعد آبادانی و اقتصاد می‌بینیم. یک مدیر کارآزموده با اینکه این درس‌ها رو هم نخونده، ولی شخصیتش این ظرفیت و استعداد رو داشت که بتونه مملکت رو اداره بکنه، بتونه سامان بده و متخصصین رو در خدمت بگیره. این دوران بالاخره گذشته، ولی برخلاف تصورش که خب حالا کسانی رو جذب میکنه و طرفدارانی پیدا میشه، اصلاح طلبانی که پدید آمدن، متخصصینی که در کنار او بودن این دوران طی کردن، برعکس او رو در واقع دشمن مردم، دشمن در واقع پیشرفت جامعه تلقی کردن. به جای که به او اقبال بکنن، سراغ خاتمی رفتن. خاتمی رو آمد و او هم البته کمک کرد، چون یه رقابتی هم با آقای خامنه‌ای پیش آمده بود. و اصلاح طلبان، کسانی که در واقع کارگزاران اون سیستم بودند، مخالفین اصلی هاشمی رفسنجانی شدند. و حتی به خاطر دارین که آقای اکبر گنجی اون کتاب عالی جناب سرخپوش رو نوشون، داستانی که مربوط به دوران تزارها، عالی جناب خاکستری پوش، عالی جناب سرخپوش، که یه صحنه در واقع یه چهره مخوف، چهره پنهان، چهره تعزیه گردان پشت صحنه، خب در تیراژ بالا هم چاپ شد. و دورانی است که دیگه هاشمی در انزوا رفته. حتی در سال 84 که کاندید ریاست جمهور شد، در دوره اول او و احمدی نژاد به دوره دوم رفتن و در دوره دوم احمدی نژاد که چهره کاملا ناشناسی بود موفق شد. یعنی آقای هاشمی با این سوابقش، فرمانده 8 سال جنگ، رئیس جمهور 2 دوره، با همه اون سوابقی که عرض کردم، از یه آدم تازه به دوران رسیده که حالا مثلا اونم تازه تو دوران خود هاشمی رفسنجانی، در اردبیل مثلا اونجا استاندار بوده و بعد به تهران آوردنش، رو نشون میده که مردم یک تنفری اصولا از کارگزاران اون نظامی که به اینجا کشونده مملکت رو پیدا کردن. میخوان یه ترامپ رو کار بیاد، هر کی شد مهم نیست، مهم اینه که اونا نشن که شناختیمشون. حالا اینه که نمیدونیم، شاید اونم خب شهرستان ها میرفت، این بر اون بر میرفت، سخنرانی میکرد احمدی نژاد. یعنی مردم احمدی نژاد رو ترجیح دادن به هاشمی، بدون اینکه احمدی نژاد شناخته شده باشه. همینی که نشون میداد آدم اهل زد و بنده و زرنگه و از قشر در حال محروم جامعه برخواسته. و آقای خامنه ای هم به خصوص او رو تأیید کرد که من به او نزدیکترم تا با هاشمی. تا حالا مردم این دوتا رو دوقلو تصور میکردن از نظر فکری. برحال از کسی مثل احمدی نژاد شکست خورد. 4 سال بعد، یعنی کمتر، سال 87 که انتخابات مجلس آغاز شد، آقای هاشمی به زور با حذف یکی دو نفر، نفر 30 مجلس شد. یعنی 30 نفر میخواستن تهران، اسمشو گذاشتن آقاسی، یادتونه؟ یعنی یکی دو نفر از اصلاح طلبان بود، یه نفر یا دو نفر حذف شد که آقای هاشمی میخواستن او رو رئیس مجلس کنن. یعنی برنامه ریزی این بود که اون رئیس مجلس باشه، ولی به سختی. و بعد خودش هم دید نه خیلی بد جوریه، همه جام دارن میگن که چگونه رأی جا به جا شد. اول انتخاب نشده بود، ولی با یه تغییراتی بعد اعلام کردن نه ایشون شده، خودش استفاده داد. یعنی در واقع این دوره ایست که دوره انزواست، دوره ایست که به فکر فرو میره. هاشمی در واقع یک نوزاییه، یک تنبهه، یک توجهه که چرا باید اینجوری شده باشه. میبینه که دیگه حتی تو مجلسم، به عنوان یه عضو مجلسم، با همه اون پشتوانه ها، با همه اون رانت های انتخاباتی، نتونست وارد مجلس بشه. خب این دوره 4 بود، دوران انزوا. خب آقای هاشمی این استعداد، این پتانسیل رو داشت که خودش رو عوض بکنه. تغییر بده. برخلاف بعضی ها که مغلی پا داره، ببینیم این 30-40 ساله همون حرف رو دارن میزنن و همش همون تز در واقع توطئه و دشمن خارجی و همون حرف هاست، با اینکه شرایط به کلی عوض شده، ولی هاشمی تونست با شرایط خودش رو جلو بیاره. بعد از اون پیوست به اپوزیسیون، به اصلاح طلبا، با خواست جوانها، دانشجویان همراهی کرد، با آقای خاتمی، از خاتمی حمایت کرد، مخالفتاش با عمل کرده احمدی نژاد. خب در این دوره آخرم در واقع میشه گفت که با حمایت او و لیستی که تهیه شد، آقای روحانی رو کار اومد. یعنی به عنوان یک پدر بزرگی، یک آدم با تجربه‌ای که پشت صحنه است، باعث این تغییرات انتخابات گذشته شد و خود هاشمی نفر اول شد در شورای نگهبان. دو مرتبه هاشمی آمد رو، بعد از اون دورانی که به عنوان نماینده مجلس هم دیگه نمیخواستن بپذیرنش. و لیستی هم که اینا تهیه کردن در تهران همشون فقط اصلاح طلبا بودن. به زور آقای داماد پدر عروس رهبری رو نفر 30 بالاخره وارد کردن، یعنی در بس تهران از آن در واقع این لیست شد. این در واقع آخرین سیانس زندگی آقای هاشمی بود که در واقع به یک جناحی پیوست و لااقل افکار عمومی جامعه احساس کرد که هاشمی دیگه برگشته به خودی ها. خب تا این مرگ ناگهانی اتفاق افتاد و در ملت ما هم هیچ زنده خوب و هیچ مرده بدی هم وجود نداره دیگه. ما قهرمان پروریم، اهل اسطوره هستیم و نخبه کشی هم میکنیم دیگه. به هر حال وقتی که یه نفر دنیا رفته دیگه باکی نیست دیگه. رهبری هم که تا دیروز این دوتا مرتب به هم دیگه انتقاد میکردن، به هر حال تجریر هم کردن ازشون و این استقبال های فوق‌العاده که حتما شاهد بودین دیگه. به هر حال پرونده تجربیات او به عنوان یک چهره نماد اعتدال در این دوران آخر بسته شد. اما به اجمال من یک سلسله نقاط مثبت و منفی رو خدمتتون عرض میکنم. اولا اشتباهات هاشمی نمیشه گفت شخصا اشتباهات او بوده. در واقع ملت ما این سیر رو طی کرد. در اون دهه اول همه همونجوری فکر میکردن. شاید 99% مردم شیفته یا اعدام کردن ها، افشا کردن ها، تندروی ها بودن. خیلی قلیل بودن کسانی که دنبال تعادل بودن. در واقع هاشمی فرزند زمان خودش بود، شاگرد آقای خمینی بود، تحت نفوذ کاریزمای آقای خمینی قرار داشت. اون آدمی نبود که مستقل از این فکر بکنه. بنابراین کارایی که کرد، شاید 90% مردم هم بودن همین کار رو میکردن. از حذف و تصفیه های رژیم گذشته و عرض کردم گروه های دیگه اون نقش واقعا کلیدی داشت، نقشش بسیار مؤثر بود. به خصوص وقتی که جنگ تمام شده بود، بالاخره یه عده‌ای هم در جنگ بودن و میدوندار بودن، هاشمی احساس میکرد نیاز به یک آرامش درونی هست، طبیعتاً همه مخالفین رو بیرحمانه سرکوب میکرد. همطور که عرض کردم مدلش مدل چین بود، سرکوب سیاسی و نفی آزادی و میدون دادن به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی. در همون سالهای اول مجلس به خاطر دارم یه وقتی مرحوم پدر رو دکتر یزدی و آقای سباقیان و بله یک نفر دیگه هم بود، گرفتن رفتن پیش اونشون، رئیس مجلس بود، گفتن که آخه چرا آزادی نمیدین، مردم انقلاب کردن برای آزادی، این که بدتر از گذشته شده. ایشون خیلی صریح گفت که شاه آزادی داد، ما قدرت رو از دستش گرفتیم، ما آزادی نمیدیم از دست ما بگیرن. که اونجا هم نمیدونم دکتر یزدی یا پدر گفتن که شاه هم نمیخواست آزادی بده ولی مردم از او گرفتن، از شما هم خواهند گرفت. یعنی هاشمی اون دوران هاشمی است که نمیخواد به هیچ کسی آزادی بده و مطلقاً سخنی رو آماده نیست که در این زمینه بشنوه. حتی در دوران سازندگیش فکر میکرد که بدون توجه به اپوزیسیون، به گروه های دیگه، بدون مشارکت قشر آگاه جامعه امکان داره که جامعه رشد سیاسی بکنه. شما این سخن رو از شریعتی حتما شنیدین، میگه فدا کردن آسایش برای جلب وسایل آسایش، برای تهیه وسایل آسایش. درد زمان ما اینی که صبح تا شب داریم میدویم، ماشین بهتر، خونه بهتر، امکانات بهتر که آسایش داشته باشیم، ولی صبح تا شب داریم میریم، هیچ وقت نداریم که از اونچه که تهیه کردیم استفاده بکنیم. اگه هدف آسایش باشه، میشه آسایش رو فدا کرد برای تهیه وسایل آسایش؟ حالا این سوال مطرحه، آیا با له کردن مردم، با سلب آزادی و امنیت مردم، آیا امکان داره که به مردم خدمت بکنه، آدم نون آب براشون تهیه بکنه، شکمشون رو پر بکنه، فواره و پارک و چمن براشون درست بکنه؟ مردم بیش از شکمشون، نون آبشون، به شخصیتشون، به امنیتشون، به آزادی هاشون بها میدن. در واقع هاشمی غافل از این بود که کرامت انسان و ارزش انسان به مراتب بیش از یک آبادانی سوری ظاهری است که ما برای که نشون بدیم مملکت ما آباد شده، خرابی ها رو ترمیم کردیم. مشکل اصلی جامعه ما بحران سیاسی بوده و هست. بدون حل بحران سیاسی محال بحران اقتصادی حل بشه و سایر بحران های دیگه، حتی بحران اخلاقی جامعه. اصل و اساس آزاد بودن مردمه، ارجاع دادن تصمیم گیری ها به خود مردمه. در واقع هاشمی در دوران 8 ساله ریاست جمهوریش، وزارت اطلاعات در بدترین نقش همیشگی خودش قرار داشت که زمان شاه هم اینطور نبود. به فلاحیان میدون داد، قتل‌های زنجیره‌ای اون موقع اتفاق افتاد. حتی اون داستان روشنفکرای چپ رو که همه رو توطئه‌ای درست کردن به عنوان که در یک سمیناری در ارمنستان شرکت کنن، با اتوبوس بردنشون، اتوبوس رو میخواستن بندازن تو دره که رانندن پیاده شد، داستانش رو حتما شنیدین دیگه، ولی به سنگی گیر کرد و اونا رو نتونستن. یعنی حتی انقدر بیرحمانه و ناجوان مردانه که یه 30-40 نفر از نویسندگان اصلی چپ مملکت رو به بهانه شرکت در یک سمیناری در ارمنستان بخوان اینطور نابود بکنن. و داستان همون سعید امامی و کشتن سیرجانی و همه اینا رو دیگه شنیدین دیگه، بلایی که سر فروهر آوردن و سر دکتر سامی آوردن و همه اینا. البته ظاهرا اسم آقای هاشمی نیست، ولی هاشمیه که داره اداره میکنه. مگر وزیر اطلاعات بدون اجازه رئیس جمهور میتونه کاری بکنه؟ سکوت و بیخبری و ترورای خارج از کشور که حدود 300 نفر رو در خارج از کشور ترور کردن، اینا همه در واقع مربوط به اون کارنامه سیاسی اون دوران آقای هاشمی است. در جنگ هم همینطور، در واقع فرمانده جنگ بود و مشاور اصلی بود. طول دادن جنگ تا 8 سال بعد از این که ما خرمشهر رو گرفتیم، 30-40 هزار نفر هم از اونا اسیر گرفتیم، همه کشورهای اسلامی هم آمدن که بابا دو تا کشور مسلمون نباید با هم بجنگن، ولی از اون به بعد دیگه تلفات آغاز شد. دنیا هم کمک کردن، کشورهای دیگه هم تا سر پا نگه دارن هیچ کدوم از این دو تا کشورها موفق نشن. به هر حال نقش کلیدی آقای هاشمی رو در این حدود شاید عرض کردم 1,000,000 کشته و مجروح و شیمیایی، من نمیدونم که چطوری میشه حساب کرد. به هر حال این داستانی بود برای خودش که حتی از اسرائیل اسلحه میگرفتن. البته آقای هاشمی یه بار خبرنگاران پرسیدن، پاسخ داد که ما که چه میدونیم از کجا، ما از قاچاقچی ها میخریم، حالا قاچاقچی ها از اسرائیل آوردن به ما مربوط نیست. اسرائیل هم موشک های زنگ زده و رطوبت گرفته تو انباراشون، که یه جا مقاله خوندم که ما حاضر بودیم یه پولی بدیم اینا رو بیان ببرن نابود کنن، ولی 3 برابر قیمت اینا خریدن از ما. به حال اینا همه جزء کارنامه هایی است که در اون دوره از ایشون باقی مونده. و بعدم چون وضع اقتصادی مملکت خراب بود، ایشون دست سپاه رو باز کرد، جنگ تموم شده، خب اینا رو چیکارشون کنیم؟ همه اون بلدوزرها و نمیدونم همه امکانات رو در اختیار اینا قرار داد، شرکت ها و کمپانی های متعدد، و پروژه سپردن مملکت به دست اینا که امتحان خودشون رو دادن. یعنی سرآغازش با آقای هاشمی بود که میدون داد به اونهایی که حالا در این دوران بودن و حالا که نمیشه بیکارشون گذاشت. حتی در واقع تأمین مخارج خود وزارت خونه رو به خودشون سپرد. وزارت اطلاعات توی انواع تجارت ها ساختمان سازی قرار گرفت. حتی متروی تهران یه بار ما با مرحوم پدر رفته بودیم، بازدید هنوز افتتاح نشده بود، رئیس مترو میگفت که ما مازوت میفروشیم برای اینکه پولمون در بیاد. یعنی گفته بود هر کدوم میخواد نفت بفروشین. یعنی مملکت شده بود ملوک و طوایفی. و در واقع سرآغاز این بلبشویی سازمان برنامه هم که تعطیل کرده بودن، به هم ریختگی اوضاع، در واقع همه ناشی از این سیاست های بسته و تنگیست که در پیش گرفته بود. اما ای به او جمله بگفتی هنرش نیز بگون، ایشون محاسنی هم البته داشت. یکی این همین استعداد تغییر، ظرفیت تغییر پذیری، از یه آدم سوپر انقلابی به یه آدم معتدل، اهل بازار آزاد، اصلاحات، این خیلی استعداد مهمیه که یه آدم این قابلیت رو داشته باشه با زمانه بتونه جلو بیاد. این قدرت بازسازی خودش از یه آدمی که دیگه تو مجلس هم راش نمیدن منفور شده، بتونه با تغییر چهره 2 مرتبه پدر اصلاحات بشه و بتونه نفر اول شورای نگهبان بشه و کسانی مثل خاتمی رو حمایت بکنه، مثل روحانی رو، یعنی نماد و نقطه امید اصلاحگران که این میتونه یه کاری بکنه، از بقیه مردم که کاری بر نمیاد، از درون نظام امکانه یه تغییراتی هست. حالا شده در واقع او نماد تغییرات و امید مردم که شاید این گره مشکلات به دست او گشوده بشه. خب بعد از جنگ هم بدون این که مثل سوریه وابسته به شرق بشیم، یا مثل قبل از انقلاب به غرب، یا تندروی‌هایی مثل صدام یا قذافی رو بکنیم، این تونست با این بحران‌های سخت بین‌المللی یا با عربستان و کشورهای دیگه خوب تا بکنه. آدمی که درس این چیزها رو نخونده این قدرت و توانایی رو داشت که استقلال رو حفظ بکنه. از نظر اعتقادم درسته تو اون جناح روحانیت هست، ولی هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب هاشمی کاملا فاصله با روحانیون سنتی داشت، اعتقادی حتی به ولایت فقیه هم درست نداشت. من ندیده بودم که خیلی مثلا تو این جهت توضیح بده. او را اصلا به عنوان یک کسی که مخالف در واقع بازار آزاده تلقی میکردن، ضد روحانیت سنتی بود. یه خاطره ای را عرض کنم، شاید اینم بد نباشه اگر نشنیده باشید. زمان بعد از انقلاب یک پیشنویسی دولت موقت تهیه کرده بود، آقای دکتر صحابی و آقای حبیبی و یعنی وظیفه دولت موقت این بود که یه پیشنویسی تهیه بکنه و بعد این رو مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و این مجلس مؤسسان اون قانون اساسی رو که پیشنویسش هست به یه جایی برسونه. خب اینو دادن به آقای خمینی، مرحوم پدر، دادن، ایشون هم خوندش، نصر گفت خیلی خوبه، همین خوبه، فقط دو تاشو اصلاح بکنین، دو تا نکته. یه جا تو اون نوشته بودن که مذهب ما اسلامه، گفت نه اینو بکنینش شیعه اصلاح شدی. گفت آقا چه فرق میکنه این داخلش؟ گفت نه آقای گلپایگانی گفته کفن میپوشم میام تو خیابون اگه بخوام، مذهب ما شیعه اصلاح شدیه. یکی دیگه هم بود راجع به زنان بود، انتخاب زنان به عنوان قاضی، یه چیزی بود که گفت این دوتا رو بقیهش خوبه و بذاریم به چیز رفراندوم. در یکی از جلسات شورای انقلاب این بحث شد، پدرم گفت آخه نمیشه که شما تو پاریس به مردم وعده دادین که ما قانون اساسی رو به تصویب خودتون خواهیم رسون. گفت من که خدا نیستم، آیه قرآن که نیست، چیزی گفتیم، الان دنیا منتظرن از ما یه قانون اساسی داشته باشن، بدونن ما اهدافمون چگونه است. هزار جور خطر هست تو کردستان، دارن این کارو میکنن، در جنوب لوله‌های نفت منفجر میکنن، کردستان اونجوریه، ما امنیت نداریم، اینو بذارید رفراندوم. آقا نمیشه که، حتی بنی صدر معطلک هم گفت که آقا شما مشتلی بقال که نیستین، شما رهبر انقلابین، آقا نمیشه که همینجوری وعدتون رو. قدساده هم همینطور در شورای انقلاب، اونم در واقع این جبهه روشنفکران به اصطلاح دینی خیلی سفت و سخت، آقا قول که نمیشه زیر پا زد، ان العهد کان مسئولا، آیه قرآنه، به مردم وعده دادیم. آقای هاشمی اونجا در اومد گفتش که آقا بذارین گوش کنین همین حرف آقا رو، شما نمیدونید این آخوندا رو، اگه دست اونا بیفته این از دستتون میره این پیشنویسا، این دیگه نخواهد بودا. این نشون میده که از اون موقع خودش میشناخت در واقع هم طبقه خودش رو. و بالاخره آقای طالقانی گفتش حالا نه اون ور نه این طرف، این وسط رو بگیریم، یه مجلس خبرگان، مجلس بررسی قانون اساسی بود، کوچیک، جمع و جور 70-80 نفره، یه مهلت نمیدونم 2 ماه مثل این که. بالاخره آقای خمینی هم پذیرفت که به هر حال با همین محدودیت این کار انجام بشه، تسلیم شد به این. ولی دقیقا همون پیشبینی هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد، اولین کار اونا این بود، اینو گذاشتن کنار، ولایت فقیه ها گذاشتن و در واقع همون چیزهایی که میخواستن. حالا عرض من فقط اینه که هاشمی در واقع با اون شناختی که به طبقه خودشون داشت اصرار داشت که این از دستتون میره. در اون پیشنویس قانون اساسی اصلا ولایت فقیه وجود نداشت. البته معلومم نیست اگه اونم به تصویب رسیده بود وزم اینجا نمی کشید. بالاخره روحانیت دنبال قدرت بود دیگه. اون قانونی هم که تصویب خودشون کردن پشیزی براش ارزش قائل نیستن. تمام حقوق مردم تو اون هست ولی عمل نمی کنن بهش. به هر حال این اجمالی از زندگی پرفراز و نشیب هاشمی بود. اما اینکه واقعا چه داوری میشه کرد، یه فرمایشی حضرت علی دارن در اون عهدنامه مالک اشتر، میگن که خداوند صالحین رو از آنچه که به زبان مردم جاری کرده میشه شناخت. یعنی ببین صالحان مردم چی میگن درباره کسی که از دنیا رفته. پس یه معیار داوری مردمه، صالح بودن یک شخص یه ملاکش اینه که مردم اون رو صالح تشخیص دادن یا نه. این تظاهرات و تشریفات سازمانیافته دولتی و با تبلیغات خب یه ظاهری نشون میده که چند صد هزار نفر هم رفتن و فعلا از مخالفین هم آدم اکثرا میبینه که تجلیل کردن. آیا تو جامعه که همطور که عرض کردم ما هیچ زنده خوب و هیچ مرده بد نداریم، آیا این ملاک قضاوت تنها؟ به هر حال خدا میدونه اونچه که برای ما مهمه، ما که در موضع داوری نیستیم. مهم اینه که تاریخ چگونه داوری بکنه و از همه مهمتر احکام الحاکمینه. به هر حال او یه نیمچرخشی به سوی مردم کرد، به اپوزیسیون اومد. خیلی ها میگن که خب این عادت همه حاکمان معزوله، وقتی از قدرت میفتن خب به اون طرف رو میکنن. ولی من نمیخوام اون انکار کنم، ولی چرا این قدرت و قابلیت تغییر رو ما بخوایم انکار بکنیم؟ همش بگیم نقشه، فریبه. اینم خودش به هر حال یک عامل مهمیه. در حال او یه روستایی زاده بود از بهرمان رفسنجان، ظهور کرد و در 4 دهه مبسوط الید بود، ولی نقش کلیدی رو داشت. اونم به هر حال تابع شرایط و جو روزگار و طلبه‌ای بوده، همون درس ها رو خونده و شاگرد آقای خمینی هم بوده. خب گرچه عاشق امیر کبیر بود و روشنفکر بود قبل از انقلاب، ولی به هر حال انسان انسان دیگه. باید دید که اگه ما جای اون بودیم چی کار میکردیم، یا چه کسانی دیگه اگر بودند چه کارهایی میتونستن بکنن. اصلا این سوال مهم مطرحه که در چارچوب اندیشه ولایت فقیه که یک طبقه ولایت داره و ولایت مطلقه داره، آیا یک فرد با همه حسن نیت و قصد خدمتش آیا میتونه هماهنگ با رأس هرم نباشه و به گونه دیگه عمل بکنه؟ در یه نظامی که فرد محوره، همه کارها به یک نفر ختم میشه، نمایندگان مردم هم باید از ناحیه او تنفیذ بشن، رئیس جمهور و نخست وزیر مردم هم او باید تنفیذ بکنه تا مشروع بشه مشروعیتشون. آیا چنین چیزی امکان هست؟ شما به خاطر دارین وقتی که هویدا رو دستگیر کرده بودن اول انقلاب، مورد سوال قرارش دادن، گفت که تقصیر سیستمه. یادتون هست؟ هرچی هم میگفتن میگفت سیستم، سیستم. خب اگر اون درست باشه، تو سیستم بسته ولایت فقیه با فقه پوسیده قرون وسطایی، آیا میشه با این تناب پوسیده کشتی شکسته یک ملتی رو که این همه بهش صدمه زدن به ساحل نجات رسوند؟ در واقع میخوام واقعیت‌های زمانه هاشمی رو خدمتتون عرض کنم، تو چه شرایطی بود و چقدر از اون میشد انتظار داشت. ولی میشه یه مقایسه‌ای هم در واقع کرد. در واقع من عنوان این عرایزم رو یه مطلبی هم نوشتم در 2 صفحه، اگر علاقمند بودین اینو حساب به یکی از این وبسایت ها سایت زیتون دادم، اونجا هم چاپ شده. عنوانش هست نقشی نیمه تمام در بازگشتی نیمه راه. هاشمی نقشش رو کامل ایفا نکرد وقتی برگشت، تا آخر راه هم نرفت، نیمه راه اومد. این راه هم به جایی که ایستاده بره یه مقداری دورلا دورلا رفت، یه جاهایی در واقع آوانس داد، اظهار و ادعای عشق به کسانی کرد که همه میدونستن که این لفظه، شنیدین که حتما که من عاشق آقا، حداقل تو این 2 دهه همه میدونستن که چنین نیست. میشه او رو مقایسه کرد با خیلی کسان دیگه. آقای موسوی اردبیلی هم از این کشتی پیاده شد، کشتی قدرت، ولی کسی نفهمید، علنی نگفت، فقط خواص متوجه شدن. بعد از فوتش آقای کدیور یک زندگی نامه از اون نوشت، واقعا آدم میخونه بگیم اصلا نفهمیده بودیم، ما که بالاخره تو جریان بودیم چطور این حرفا رو از اون نشنیدیم. نشون میده کاملا برگشته بود، ولی این یه روحیه محافظه کاریش دیگه. کسانی مثل آقای خاتمی میشه مقایسه کرد. خاتمی هم همچنان وفادار به امام، خط امام و ولایت فقیه هست، هیچی خلاف اون موضوع نشنیدم، ولی لااقل رفت به طرف مردم و چوبش هم خورد، هم ممنوع تصویر شد، هم ممنوع شرکت در این مراسم و هر مراسمی که مردم هستن. کسانی مثل موسوی، مثل کروبی، موسوی هم برها نخست وزیر دوران جنگ بود، رئیس دفتر سیاسی مغز متفکر حزب جمهوری اسلامی بود، با اینکه اون آقایون روحانی بودن، نقش موسوی من از خودش شنیدم یه بار، گفت من نفر دومم بعد از بهشتی، نقش اصلی من هست توی حزب. خب اونها حاضر شدن باهاش رو بپردازن. آقای کروبی رئیس بنیاد شهید بود، رئیس مجلس بود، چندین بار تو نماز جمعه نطقی کرد، از همون نماز جمعه راه انداخت جمعیت رو، ریختن نهضت آزادی رو خورد کردن و گرفتن و زدن و همه رو بردن. یعنی هم از اونجا عوض شد و مرد و مردونه اینا باهاش رو پرداختند. هور افسر ابن زیاد بود، فرمانده دشمن بود. اصلا هور امام حسین رو در اون مسیر مجبور کرد که به جای که برن کوفه یا برگردن، تا روز آخر هور فرمانده بود. ولی هور موقعی هور شد، نامش جاودانه شد که باهاش رو پرداخت. شوخی نبود این کاری کرد، اول پسرش رو فرستاد، او شهید شد، بعد خودش رفت جان داد، امام حسین هم رفتن سرش رو روی زانو گرفتن، چه نام زیبایی مادرت رو تو گذاشت، به راستی که در دنیا هم حر بودی، آزاده بودی. خیلی کارا آدم تو زندگی میکنه که توبه لفظی کارساز نیست، باید به تناسب نقشی که داشته و خرابی هایی که گذاشته برگرده. مرحوم منتظری عامل اصلی تصویب ولایت فقیه بود، کتاب نوشته بود، ولایت فقیه و آقای منتظری با گروه آیت گذاشتن، گرچه ولایت فقیه او نقش مردم رو هم درش تأکید داشت که به انتخاب مردم، با رضایت مردم، ولی بالاخره معتقد بود به ولایت فقیه اون موقع لااقل. ولی مرد و مردونه در دو قدمی قدرت اون نفر دوم بود، نایب الامام بود، جانشین آقای خمینی بود. بهش هم گفتن سکوت کن، دو سه ماه دیگه است، در آستانه حجله سه طلاقه کرد عروس قدرت رو، از همه چی هم گذشت، تا اونجا که میتونستن فوش دادن، 5 سال تو خونش محصور بود فقیه عالی قدر. یعنی او اگر فقط در تصویب ولایت فقیه و همراهی با اون نظام نقش داشت، باهاش رو پروپیمان و به خوبی پرداخت. آقای هاشمی حدود 1 میلیون نفر در ادامه این جنگ کشته با مجروح و شیمیایی که هنوز هستن. میدونید چندین ده هزار نفر رو شیمیایی داریم، جوانای مملکت، خانواده هایی که به خاک سیاه کشیده شدن. میدونید چندین هزار نفر سربنیز شدند، تیربارون شدن، اعدام شدن از گروه های مخالف. اینا زن و بچه نداشتن، خانواده نداشتن. هم جنگ، هم در واقع این یه ملت رو آواره کردن. چند میلیون آواره الان داریم؟ کی آواره کردن؟ همه ما که با هم بودیم. از هم پاشیدن یه ملت همه با هم زیر شعار الله اکبر لا اله الا الله، چی شد که فقط شد یه گروه قلیلی که همش هم همچنان اختلافه. خب کسانی که نقش کلیدی داشتن در این انحراف جامعه از اون اهداف اصلی انقلاب، گرچه با حسن نیت و با قصد خدمت، حالا که فهمیدین اشتباه کردین، خطا کردین، این دیگه باهاش کجدار و مریض نیست، این دیگه باهاش این نیست که یه جاهایی تمکین بکنیم، کرنش بکنیم، یه امتیازی بدیم، یه تجلیلی از این بر از اون بر بکنیم. یه جاهاییست که شوخی نیست، آدم باید پاسخگوی جان یه میلیون نفر باشه، صدها هزار نفر باشه پیش خدا. اینجاست که دیگه مقایسه ها مطرح میشه. من مخصوصا این چند نفر رو مقایسه کردم که اونا پاش بایستادن و باهاشو دادن. شاید انتظار بیخودیه که از آقای هاشمی داریم، ولی انسان دارای همچین ظرفیتی هست و امثال منتظری ها نشون دادن که سیاست با صداقت چه فرقی داره. وقتی بهش گفتن که کوتا بیا، این حرفی که داری میزنی به آقا داری در میافتیم، بذار پس فردا نوبت خودت میشه عوض کن. اون از کجا میدونم فردا زنده، جان چندین هزار نفر در کاره، من نمیتونم سکوت کنم. یک کلمه توهین‌آمیزم نگفت به آقا، و من شاگرد ایشونه. گفتش که من با شما هر جا برید میام مگر در جهنم. آقام خندید گفت فکر میکنی من جهنم میرم؟ گفت این کارا جهنمیه. کشتن 3-4 هزار نفر زندانی بدونی که کار جدید کرده باشن، این درس ها رو ما از شما یاد گرفتیم، حرمت خون یک انسان. به هر حال کسانی نشون دادن که میشه باهاش رو پرداخت، ولی انتظار، من وقتی که این خبر رو شنیدم خیلی متاسف و متاثر شدم. چندم خیلی حیف شد. اون که برگشته بود میتونست هور بشه، میتونست استعدادش رو داشت، باهاش رو بده. و این عبرت بر ما که همیشه وقت نداریم، معلوم نیست عجل به ما وقت بده. او سالم بود هنوز، همه انتظار داشتن کسی دیگه زودتر بره، ولی او رفت در حالی که خیلی مردم رو حساب میکردن هنوز. اینی که در واقع راهی رو نصف راه اومد. ولی نمیدونم، کار ما نیست که بخوام داوری بکنیم، ولی میشه اینجور امیدوار. این آیه قرآن هست، میگه والذین عملوا، کسانی که کار صالحی کردند، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، مخلوط کردن کارای بدی رو با کارای نیک، عسى الله ان يتوب عليهم، امیده که خدا ببخشتشون. حالا من نمیدونم حجم عظیم اون اتفاقاتی که به خصوص تو دهه دوم افتاد که نقش کلیدی ایشون، ولی به هر حال همینی که برگشته، چون دو سه تا آیه که اول صحبتم خوندم، یه الحقنا بالصالحین، او ملحق شد به صالحین این اواخر، گرچه نقشی که باید ایفا نکرد، ولی لااقل جبهش رو عوض کرد. این دوتا شرط در واقع نجاته که روی کردش و پشت کردش از کجا بود. در هر حال برای مردم مسلم شد که این هاشمی دیگه اون هاشمی نیست، این تحول پیدا کرده، این منقلب شده، جبهش عوض شده، حالا میخواد دیگه جبران معافات بکنه، حالا به ابرار رو آورده. ولی حیف، و صد حیف، هزار حیف که به حد کافی مرد و مردونه حاضر نشد مایه رو بپردازه و زمانم بیش از اون فرصت بهش نداد. به هر حال ما که بخیل نیستیم، از خدا میخوایم که خداوند، به هر حال همه ما مشمول خطا هستیم. اصلا من که خودم مطمئن از خودم نیستم اگه جای او بودم، با تمام اون زمینه ها و داده های اولی میتونستم بهتر از اون عمل بکنم. بنابراین باید از خدا خواست که هم او رو ببخشه، هم ما رو ببخشه، و هم ملتمون رو از این گرفتاری های بزرگ نجات بده و مملکتمون رو به یک سرمنزل مقصود راحت و رفاه و سعادت برسونه. ممنون از توجهتون.